بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام بعد انصرافه من صفين أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. الحمدلله بعد از اتمام خطبه نخستین نهج البلاغه توفیقی است در ادامه مباحث به حول قوه الهی خطبه دوم امام رو از این نوبت آغاز میکنیم. مرحوم سید رضی در آغاز این خطبه نورانی می‌فرماید که و من خطبه له علیه السلام از خطب امیر المؤمنین که درود خدا بر او باد است بعد از بازگشت و انصراف امام از صفین. یعنی برای ایراد این خطبه مرحوم سید زمان تعیین می‌کند که این خطبه در چنین زمان و برهه خاصی از تاریخ زندگی امام گفته شده است. کلمه صفین علاوه زان سکین یعنی فعیل است. گاهی در تلفظات ملاحظه می‌فرمایید که صفین می‌گویند، این کلمه رو صحیح نیست از جهت ادبی. تلفظ این واژه صفین است و صفین نام منطقه‌ای است، نام منطقه‌ای است به قرب رقه. جغرافیدانان عرب می‌نویسند که صفین محلی است نزدیک رقه. رقه کجاست؟ سوریه و به اصطلاح شامات امروز در قسمت غربی به اصطلاح شمال غربی محسوب میشه نسبت به جریان و بستر فرات، منطقه رقه و صفین که در جغرافیای امروز هم آشناست. امام هنگامی که از ماجرای صفین و جنگ با معاویه و یاران معاویه باز می‌گردند، بعدن سرافه بازگشتند از این جنگ، در چنین حال و هوای این خطبه رو بازگو می‌کنند. من قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم این جمله رو و این کلام سید رو حرمت بگذارم و عرض کنم که ماجرای صفین بسیار تأثیرآور بود برای امیرالمؤمنین. یه گروهی که این چنین قد علم کردند و مقابل حضرت و تمام چهره پنهان معاویه رو امام می داند، ارتباطات مخفی و آشکار اون رو با رومیان و دنیای خارج از اسلام و تکیه اون رو به رومیان امام می داند، تسلط دادن بیگانگان رو در مقدرات مسلمانان امام می بیند و مزور بودن معاویه رو و مستقیماً مواجه شدن با حجت خدا و تمام این دردها. اما افزونه بر این مکرها و نیرنگهایی که عمل شد که از جهت تاریخی می دانید. ابن مزاحم در کتاب وقعه صفین که از مهمترین و معتبرترین کتابهای تاریخی است صرفاً به این ماجرا می پردازد و غمنامه صفین رو می نویسد. حالا تصور بفرمایید در چنین شرایطی که امام بدین شیوه مواجه با مشکلات جدی شدند، بازگشت از صفین دارند و اون ناجوان مردی ها رو هم دیدند، قرآن بر فراز نیزه شدن رو هم دیدند و این مسائل تعیین شده است. حالا توقع این است که امام بعد از بازگشت از صفین شروع کنند به شکوائیه از مردمان و روزگار و دیگران و چنین و چنان و اما خطبه ای رو الان شروع میکنیم که احمده استتمامن لنعمته و استسلامن لعزته و استعصامن لمعصیته. امام وارد دنیای حمد و توحید و نبوت نبی مکرم اسلام و جایگاه اهل بیت، اون بخش دوم دو پایی که در خطبه نخستین خواندیم در کنار قرآن، جایگاه عترت و اهل بیت، در یه حال و هوای دیگری امام سخن میگوین، بدون هیچ استرابی، بدون هیچ دلواپسی از ماجرای پیشین، با دنیای از سلامت و انسجام امام سخن میگوید، به حدی که الان میخونم خدمت دوستان، اعجاب شارح معتزلی نهج البلاغه به ابن عبدالحدید رو برمی انگیزاند شیوه و انسجام سخن امام، و این نشان دهنده اعماق اطمینان و قرار امیر المؤمنین به توحید و ایمان است که هرچند در چنین صحنه‌های دشواری هم درگیر باشد و مواجه باشد، در شخصیت او و صلابت او هیچ تأثیری ندارد و جان مطلب او هم همین است. همان گونه که در حین نبرد، در صفین، در باب نماز اشاره کردیم به ابن عباس، وقتی دید امام رصد می کند خورشید رو، گفت آقا الان میدان جنگ است، حالا شما به خورشید چه کار دارید؟ فرمودن اول وقت رو ملاحظه می کنم برای نماز. گفت آقا فرصت باقی است. امام فرمودن نما قاتلناهم علی الصلاه، جنگ ما با این جماعت بر سر همین مسئله است، ولی که ما با اینها جنگی نداریم. امیرالمومنین اگر صفین هم برمیگردد، با سخن او توحید است، توحید است و توحید است. این شناخت به امام شناخت از جنس دیگری است. عزیزان، وجود مبارکشان این گونه آغاز میکنند سخن را، احمده استتماما لنعمته و استسلامن در عزته و استرسامن من معصیته، حمد میکنم من خدا را به جهت طلب تمامی نعمت از او و به خاطر تسلیم عزت و قدرت او و جلال او شدن و به خاطر مسئولیت از اسلام. این ترجمان ساده. امام اشاره میکنن به احمده و سه جهت برای این حمد خودشون بازگو میکنن. اما ابتداعا رخصت بفرمایید من عرض کنم که تعریف حمد رو که میدانیم، حمد ستایش کردن و ستودن از برای امر جمیلی که صاحب اون چنین جمال و حسنی رو به اختیار ایجاد میکند. این تعریف حمد است. اما دو گونه حمد داریم که در قرآن هر دو گونه حمد رو میبینیم. گاه حمد و ستایش صرفا اعتراف و خضوع در قبال یک حسن است، در قبال یک امر قابل ستایش و ستودن است. صحنه ای رو، عظمتی رو، شکوهی رو کسی میبیند و به تمام معنا سر فرو میآورد، اعتراف میکند و میپذیرد این رو. این یه نوع حمد است، به زبان جاری میکند. این جنب که در مورد حضرت پروردگار این نوع حمد رو در قرآن آموزش میده ذات باری تعالی و به انسان ها میگوید الحمدلله، الحمدلله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسلا الی آخر، آیه نخستین سوره مبارکه فاطر. حمد از آن آن خدایی است که شکافنده و ایجاد کننده آسمان ها و زمین و قرار دهنده فرشتگان به عنوان رسولان خیش، و یه شمه از عظمت و جلال الهی و صنع خداوندی مطرح میشه با کلمه الحمد. یعنی گوینده داره ستایش میکند خدا را بر این افعال جمیل و محاسن فعل الهی. این یه نوع حمد است. اما نوع دوم حمد، حمدی است که حمد کننده از آن که محمود و دارای مقام حمد انجام میدهد برخوردار است و در ضمن حمد و اعتراف به مقام محمود و عمل او، وامداری خودش را هم بازگو میکند. گویا این نوع دوم حمد است. این همان است که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامة من فضله. بر لبان برشتیان ترنم می شود که حمد از آن خدایی است که غم و حزن رو از دل ما زدود و ما را در بهترین مقامات ثابتی که هیچ جزندی بر ما نمی رسد جایگزین کرد و خدای ما چقدر زیبا تشکر کرده است از ما و اعمال ما در دنیا که چنین ما را معجور نموده است. یعنی این حمد دوم با حمد اول فرق داره. حمد اول صرفا یه اعترافی بود به اون الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، در آیات دیگر حمد از آن خداییست که آسمان و زمین را آفرید است. او این پهنه عظمت، این کار، این فعل دارای حمد است و محمود دارنده اون. اما این دومی گذشته از این، خود حمد کننده و حامد دخیل میشه در این حمد، یعنی اون بهره خودش رو از این حمد رو هم داره مطرح میکنه. حمد امیرالمومنین از این قسم دومه در اینجا که دارن بازگو میکنن. حمد میکنم من خدا را استتماماً لنعمته. کلمه استتمام از ماده تمام میآید بر وزن استفعال، تمامیت، اتمام باب افعال اون، به معنای این که دیگه اجزاء یک مجموعه کنار هم چیده شود و به نوعی پیوستگی لازم رو پیدا بکنن، نقصی بینشون نباشه دیگه. اون شما به معنای ساده وقتی کتابی رو تمام صفحات منظور نظر رو میبینید، اگر 300 صفحه 300 صفحه رو برمیشمارید دیگه مطلب به پایان میرسه، میگه تمام شد دیگه. اما اگر در بین هنوز نقص در این بحث و مطلب وجود داره، این کتاب به پایان میرسد، میگید این کتاب تمام نشده، پس جلد دوم دارد. استتمام باب استفعال، دو معنا در اینجا، یعنی دو احتمال ادبی وجود داره. یا استتمام یعنی تمام، یا اتمام باب افعال میره تو استفعال، میشه استتمام برای نشان دادن فزونی و زیادی. یعنی گاهی باب استفعال چون حروفش زیاده کسرت رو میرسوند، شدت و زیادی رو میرسوند. گاهی نه، معنای طلبی دارد، معنای طلب کردن دارد، مثل معنای مصطلح استخراج که طلب خروج است، چیزی رو خارج کنی میشه استخراج. اگر به معنای اول بگیریم، یعنی مفهوم اول در این وجود داشته باشه، جمع مطلب این میشه من خدا را حمد میگویم به خاطر اون که نعمتهای خود را به شدت بر من تمام کرده است. حمد من بر تمامی نعمتهای الهی است. امیرالمومنین آگاهانه میبیند، میداند، وقوف داره به مجموعه و منظومه نعمتهای مادی و معنوی حضرت پروردگار بر انسان و بر حضرت خودش، لذا حمدش رو تو این صحنه به عرصه میاره و حمد میکند خدا رو بر این پهنه نعمت و تمامیت نعمت به شدت. اما شاید معنای دوم لطیفتر باشه، یعنی احتمال دوم ادبی، نه معنا، احتمال دوم ادبی لطیفتر باشد، که همون معنای طلبی باشه. من حمد میکنم خدا را به جهت این که طلب میکنم از خداوند که نعمت را بر من تمام کند. چرا این را عرض میکنم؟ چون اساسا نعمتهای الهی تمامی ندارد، لذا با این دومی مناسبت داره که انسان طلب کند، و چون به تمام نمیرسد نعمتها، همیشه این طلب ادامه دارد، پایان نمیپذیره دیگه. چون و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر شما خود نعمتهای الهی رو برشمارید، جمع بزنید، رقم کنید، که نمیتونید بشمارید اینها رو، نمیتونید که اینها رو آمار دقیقه از اون بیارید، تمامش کنید، ببندید، اینو یه فایلی بکنید بذارید کنار، نمیشه. خدا را حمد میکنم استتمامن نعمته، به جهت این که طلب میکنم از او که من رو از نعمتهای مادی و معنوی خودش فزونتر برخوردار کند. مشخص میشه یکی از راه‌های وصول و رسیدن به نعمت فراوان الهی حمد الهی. خب طبعا دیگه اینجا جایی نیست که دیگه من بیشتر از این بحث رو عرض کنم. این حمد مبتنی بر شناخت، اگر انسان نشناسد محمود را میتواند حمد کند، اگر نشناسد کار و فعل اون رو میتونه حمد کنه. من اگر خطشناس نیستم کجا میتوانم این خطات رو به این اثر خط اون رو حمدش کنم؟ من اگر نقش شناس نیستم کجا میتوانم این تابلو رو به نظر من میگم این چیست؟ این حالا گفته از طرح فلان است، نمیدونم این کوبیسم چی در اومده این اثر، میخندم من. اما اون کسی که صاحب نظر است در این وادی، وقتی نگاه میکند میفهمد این تابلو چقدر دقاست داره، چقدر ارزش داره، بعد میستاید، لب به اعتراف باز میکند. حمد مبتنی بر معرفت و شناخته. اگر کسی با شناخت و معرفت به بارگاه الهی در جایگاه حامدان بنشیند و حمد کند، از این طریق خودش رو به نعمتهای فزونتر خداوند قطعا میرساند و برخوردار میشه از نعمت بیشتر مادی و معنوی الهی در درون و برون. احمده استتمامن به نعمت، سریعا فرمود و استسلامن و استسلامن و استسلامن لعزته، و به جهت استسلام در قبال عزت الهی. کلمه استسلام از اسلام می آید، تسلیم می آید، منطقه میره باز به باب استفعال میشه چی؟ استسلام. با همون دو احتمالی که گفتم، یک شدت رو می رسوند، دوم طلب رو می رساند. و من حمد می کنم خدا را، حمد می کنم خدا را به خاطر شدت تسلیمی که در قبال عظمت او در وجود من است، و حمد می کنم خدا را و طلب می کنم، حمد می کنم خدا را به جهت طلب تسلیم شدن من که منو تسلیم کند فزونتر در قبال عزتش. این معنا، حالا ارتباط این دو بند رو بگم تا بند سوم رو عرض کنم خدمت دوست. بخش اول این بود که امام از خدا طلب می کند نعمت فزونتر. اما می دانیم عزیزان، هنگامی که نعمت می آید و برخان انسان گسرده می شود و آدمی متنعم به نعمتهای الهی می شه، اولین خطری که انسان رو تهدید می کند طغیان در نعمت. بدون هیچ تأمل این رو باید پذیرفت و دانست، یعنی انسان ها به مجرد این که صاحب نعمت می شن می شه نل انسان لیتقا ارعاه استقل. هنگامی که دست انسان ها گشاده میشه در مال، سوء استفاده ها شروع میشه. هنگامی که انسان بر مسند می نشیند، سوء استفاده ها به اعمال ها شروع میشه. هر نعمتی رو که تصور کنید، یعنی وقتی نعمت رو به انسان میارد، این نفس در قبال این نعمت آغاز میکند سرکشی خودش رو. این خاصیت و ماهیت نفس تربیت نشده ی انسان است. هنگامی که نفس به اون مهار لازم نرسیده باشد، در قبال نعمت به طغیانگری میپردازد. این اولین خاصیت، اولین ویژگی آمدن نعمته که انسان دیگه سرکشی در نعمت میکند. من ناله استطاله، عجیب جمله تکاندهیست از خود حضرت. من ناله، ناله نیل، همون نیل یعنی رسیدن به یه چیزی. وقتی انسان به یه چیزی میرسد، بعد استطاله، حالا شروع میکند استطاله کردن. استطاله یعنی سرکشی کردن، گردن کشی کردن. یا کسی که به یک بهره ای از عرض به خدمتون نمیدانم اجتماعی رو جایگاهی پیدا کرده است، حالا به فکر آن است که بار خودش رو ببندد، به فکر آن است که فلان موقعیت رو پیدا کند، چنین و چنان کند. این بهرمندی ها و نعمت ها، اون که از نعمت جمال اون چنانی وقتی حس میکند که با جمال خودش میتونه خیلی رو بلغزوند، یه حالتی بهش دست میده، حسی در نفسش ایجاد میشه که به این سو کشیده میشود. اون کسی که از جهت علمی حتی میبینه یه تفاخر علمی بر دیگران دارد، چنین حالتی برش دست میدهد. ببینید این یه آسیب نفسانی انسان است که چاره داره، درمان داره، باید به سویش رفت، درمانش کرد، و الا همگان در معرض اون قرار میگیرند. کسی که بازوی قوی دارد، دوست میدارد ضربه رو بزند. یه چه این حالتی است. امام به دنبال این که فرمود من خدا را حمد میکنم به جهت طلب فزونی نعمت، سریعا فرمود آنچه که این نعمت رو چاره میکند، این فراوانی نعمت رو تدبیر میکند، و استسلامن لعزته، در کنارش از خدا حمد میکنم خدا را بر به جهت طلب تسلیم بودن من در قبال عزتش. چه چیزی انسان را از اون سرکشی در نعمت به زیر می آورد و نعمت رو برای انسان نعمت میکنه، نه نقمت، چون همون نعمت اگر با استطاله و سرکشی همراه شد دیگه نعمت نیست دیگه، مسلم نقمت دیگه. زمین رو انسان رو زمین میزنه، به جای اینکه انسان رو به حقیقت انسانیت به مقصد خلقت نزدیک کنه، دور میکنه لحظه به لحظه. کاش نباشد چنین نعمتی در دست انسان و موقعیتی برای انسان. چیزی که مهار این کار رو انجام میدهد استسلامن، تسلیم شدن در قبال عزت و جلالت و قدرت خداوندی و جمال الهی، جلال الهی است. وقتی انسان تسلیم خداوند میشه و قدرت و جلال الهی میشه عزیزان، دیگه کجا فرصت به خودش میده که بخواد گردنکشی کنه. کجا اصلا تو این وادی ها قرار میگیرد؟ حس بزرگی نداره در قبال بزرگی الهی، حس کبر نداره در قبال کبریای الهی، قدرت نمیبینه در خودش در قبال قدرت خداوندی. تمام اینها به کناری میرود وقتی وجود انسان، جان آدمی در قبال عزت و جلالت خداوندی به زیر میآید و تسلیم میشه. انسان مسئولیت پیدا میکند از اون طغیان و سرکشی و نعمت، در مسیر نعمت قرار میگیرد، در مسیر تسلیم الهی قرار میگیرد. آن به آن این نعمت برای انسان کمال میاره، ثروت کمال میاره، جمال رشد میاره، علم اوج میارد و نعمت نعمت میشه واقعا در جای خودش دیگه. میشه ولی این شکرتم لذیدن نکم، این فزونی آن به آن برای انسان میاد. لذا امام به سرعت چاره کار رو فرمود و استسلامن لعزت. به هر مقداری که انسان جانش و وجودش تسلیم خدا و عزت و قدرت خداوند نباشد عزیزان، به همون مقدار فاصله میگیرد از پروردگار. به هر مقداری که انسان وجودش رو تسلیم عزت و جبروت خداوند میکند، به همان مقدار نزدیک میشه و فاصلش زدوده میشه بین او و خداوند. به همین خاطر سومین معنا رو فرمود امام، وستعصاما من معصیته. و من خدا را حمد میکنم به جهت استعصام، یعنی طلب عصمت نسبت به معصیت خداوند و نافرمانی حضرت باری تعالی. کلمه استعصام از ماده عصمت گاه اشاره شده است. عین صاد میم عصمه به معنای منع و حفظ کردن است، حفظ و منع. به همین خاطر به مچبندی که دور دست، دستبندی که دور دست میبندید و این مچ رو نگه میداره، معصم گفته میشه. همین مچبندی که میبندن گاهی ورزشکارا غیره، این میشه معصم. دستبندی که خانم ها میبندن دور دستشون نگه میداره، این میشه معصم. و عرض کردم گاهی به پای تخت عاصمه گفته میشود، عاصمه البلاد، چون پای تخته که مملکت رو حفظ میکند. اگر خللی پیش بیاد و سقوطی باشد، بغداد سقوط پیدا کرد، میگن عراق سقوط پیدا کرد، پای تخت آیا سقوط پیدا کنه؟ از همه بیم. معصوم را که معصوم میگویید یعنی محفوظ، که وجودش محفوظ از عصیان و خطاست. امام فرمود من خدا را حمد میکنم به خاطر طلب عصمت از عصیان، خدا را حمد میکنم به این جهت که مرا از عصیان و نافرمانی خودش معصوم بدارد و محفوظ کند. خب حالا سه جمله رو گفتیم، دوباره برگردیم از اول. امام حمد میکند خدا را، آغاز سخن با جاری کردن حمد بر لبان مبارکش، احمدهو، حمد میگویم خدا را به آن جهت که نعمت رو بر من فزون کند. از مدخلهای رسیدن به نعمت بیشتر الهی شد حمد. حمد با همون تعریفی که امام داره میگه و داره حمد میکنه، حمد میکنم خدا را به این جهت که برخوردارتر از نعمتهای مادی و معنوی الهی باشه. نعمتم که فرمود مطلقه، همه این نعمت هست مادی و معنوی. اما سریعا به دنبال آن امام دید که این فراوانی نعمت، گفت که بالاخره نان گندم نه قوت هر شکمیست. قدیمی ها میگفتن خدا رحمتشون کند و هر کسی نمیتواند نعمت رو متحمل باشد. لذا از خداوند طلب میکنم هنگامی که نعمت رو بر من وجود میکند، حمد میکنم او را استسلامن لعزته، که من رو تسلیم عزت خودش کند و من رو به خاطر تسلیم عزت خودش شدن حمد میکنم او را. و سوم، حمد میکنم اون رو به جهت این که طلب میکنم که من را از اسیان و نافرمانی خودش مسئول و محفوظ بداره. چقدر زیباست، حمد راه رسیدن به این مسائل است، اون هم با این رشته زیبای معنایی که امام بازگو فرمود و اشاره کرد. به دنبال اون فرمود و از تعینه فاقتن الى کفایته. خب ابتدا اون فرمود احمدو، حمد میکنم به این جهات سگانهی که مطرح شد، بعد آمد و از تعینه، مگه من میتونم به مقام حمد برسم؟ مگر میتونم من حامد باشم و حمد خدا رو بکنم بدون یاری گرفتن از او؟ نمیشه. هم اگر پیش دهد لطف شما گامی چند، مگر این که عنایت او باشد؟ مگر لطف او متوجه انسان باشد. اساساً مگر خدا رخصت بده که انسان رو با خودش آشنا کند، با حمدش آشنا کند، با تمام این زیبایی های وادی ارتباط بین انسان و خداوند او باید آشنا کند. باید پرده ها رو بردارد ذات حق و انسان رو با این مفاهیم آشنا کند که فرموده است. لذا در این جهت فرمود و استعینه و استعانت می جویم از خداوند، طلب یاری می کنم به تمام معنا، اما اشاره می کند و استعینه فاقتن الى کفایته. چقدر جملات کوتاه، موجز، عمیق، دیگه جان مطلب را علی می فرماید. و استعانت می جویم او را فاقتن الى کفایته. فاق شدت الفقر، اون اوج فقر رو فاقه می گویند. فاقه دیگه هرچند دهنش ز فاقه باز است به تعبیر سعدی تو اون شعر، فاقه دیگه جایی که دیگه انسان مونده است دیگه، تویی بودن کامله، فقر کامله. و خدا را استعانت می جویم فاقتن الى کفایته، به دلیل استعانت می جویم به دلیل فقری، به جهت فقری که به کفایت او دارم. و از خدا استعانت می جویم بر فقری که دارم به جهت کفایتش. خب این خیلی نکته عجیبی است. ببینید امام که انسان شناسترین انسانهای خلقت است، وجود انسان رو که می بیند و وجود رو که می بیند، به این آگاهی امام رسیده است، به شهود که تمام موجودات و مخلوقات در ذات خودشون فقیر محضن. هیچ موجودی در خلقت از ذات خودش هیچی نداره، کمون که هیچ موجودی موجودیتش از خودش نیست. وجود ما انسان ها از خودمون نیست، وجود به انسان داده می شود. هل اتا علل انسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، مگر نه این بود که روزگاران بودم و انسان موجود نبود، چیزی نبود. اصلا موجودیت رو خدا به انسان داده است، پرورش این موجودیت، صفاتی که در این وجود هست، توانمندی هایی که داده است از ذات حق است. توانمندی ها رو ادامهش رو میخونیم همین سوره مبارکه دهر رو، بعد میگید انا خلقنا الانسان من نطفه الامشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفور. ما این از یه نطفه مختلطی، یه اسپرمی و وولی شکل دادیم، آفریدیم، بعد اینو سمیعش کردیم، بصیرش کردیم، این توانمندی ها، حواس، ادراکات، فطرت، عقل رو بهش دادیم، راه رو هدیناه، بعد رو یار شکور می شود یا کفور می شود یا هدایت رو یا زلالت رو برمی گذیند. یعنی تمام داشته ها به این ذات فقیر داده می شه. تمام وجود رو ما می گیم ممکن الوجود ماورای الهی. ممکن الوجود یعنی موجودی که در ذات خودش فقر داره، هیچی از خودش نداره. وجود او عارضیست، اونچه هست عرض میشه بر این وجودش از ناحیه پروردگار. در قبال اینکه ذات پروردگار واجب الوجود است، که همه چیز در ذات او و از خود ذات اوست، تمام صفات خداوند در ذات خودش. پس بنابراین اگر دقت کنید انسان موجودی است فقیر، هیچی ما در ذات خودمون نداریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، انسان ها شما تهید، شما فقیرید، هیچی از خودتون ندارید، فقیرید به سوی خداوند. و خداست که و هو الغنی الحمید، او غنی حمید است، خداست که غنی محض و تمام قناد صمد، الله الصمد، همه چیز در ذات او توپر، تمام وجود او قناست. اما شما رو که نگاه میکنید تمام وجودتون فقر، نیازه، هیچی از خودش نداره انسان. خب امام میگوید و استعینه فاقتن الى کفایته، من از خدا یاری میجویم که این موجود فقیر رو خدا کفایت کند و غنیش کند. استعانت میجویم خدا را که این موجود فقیر رو خدا کفایت کند. چقدر زیباست. الیس الله بکاف عبده، چقدر زیبا میگوید قرآن. آیا نه این است که خدا کافیست بندگانش را؟ کافی، نه این که ما میگیم کافیه متشکرم خیلی ممنون کافی هم یه لیوان یه دونه کافیه متشکرم میل ندارم، نه این بسنده کردن نیست معنای کافی، کفایت کردنه. آیا نه این است که خدا کافن عبده، یعنی همه چیز بنده رو خداوند کفایت میکند و اقناعش میکنه به تمام معنا و غنیش میکند. هو الذی اعنا و اقنا، خداست که غنی میکند و غنی میکند به هر دو شکلش. میخوانیم فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، این خداست که کفایت میکند بندگانش و او سمیع علیم است. امام اقرار میکند ابتداعا خدایا من گفتم احمد و اما میدونم که من فقیرم من توهیم، اما از اون سو میدونم که با استعانت به تو به سوی تو میایم و تو من فقیر رو کفایت میکنی. خب این خیلی مهمه باز عزیزان، تا زمانی که انسان اعتراف و اقرار به فقر خودش نکنه در پیشگاه خداوند و باورش نشه، یعنی زمانی که انسان گمان کرد چیزی داره، گمان کرد صفتی داره، وصفی داره، دارندگی داره، جمالی داره، کمالی داره، هیچگاه دستش به سوی پروردگار نمی رود و طلب کفایت از خداوند نمی کنه. وقتی دونست وجودش چیست، تمام وجودش متصله به فیض فیاض، داره نفس می کشه، حرکت می کند، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، تمام وجودش به استعانت از حضرت پروردگار استمرار پیدا می کند، تمام متصل می شه دیگه. اینجا اگه اینو باور کرد و پذیرفت انسان، بعد به قنای الهی متصل میشه، مستمد میشه به فیض الهی، به فیض حضرت فیاض. امام میفرماد و استعینه فاقتا الی کفایت، و از خدا یاری میجویم برای اینکه این فقر من را کفایت کند و فقر من خودش بسنده کند. استعینه فاقتا الی کفایت. خب حالا اگر خدا بخواد بندش رو کفایت کنه چیکار میکنه؟ علیس الله به کافن عبده، چطور خدا ما رو کفایت میکند؟ تو چی ما رو کفایت میکند؟ توضیح میدن امام چقدر لطیف، انه لا یزل من هدا ولا یعل من آدا ولا یفتقر من کفا. سه جمله ما مطرح میکن. جمله اول انه لا یزل من هدا، خدا این گونه کفایت میکند، همانا به راستی و به درستی مطلب این است که آن کسی که خدا او را هدایت کند به ضلالت نمیرود، گمراه نمیشود. انه لا یضل من هدا، فاعل من هدا خداست، مفعولش برمیگرده به اون کسی که انه لا یبه فاعل لا یضل. انه لا یضل من هدا، اولین کفایتی رو که خداوند مطرح میکنه هدایت، چون بعد از خلق مهمترین ویژگی مخلوق هدایت شدن مخلوق. خلق فصل و قدر فهدا، بعد از این که آفرید حالا نوبت هدایت. رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من کسی است که موجودیت هر موجود را آی فرعون داده است، موسی میگه، بعد اون را هدایت کرده است. یعنی چی؟ یعنی هر موجودی به مقتضای داشته‌هایی که دارد در مسیری که برای اون پیش بینی شده است قرار میگیرد و تا پایان طی میکند این رو. پروردگار من اولین کفایتی که به انسان دارد اینه که انسان رو هدایت کرده، و اگر کسی خدا او را هدایت کرد ضلالت در او وجود ندارد. پس اولین کفایت هدایت الهی است. اگر انسان مشمول هدایت خداوند نشه، تن به هدایت الهی ندهد، همون فقر ذاتی میماند بر پیشنی او برای عبد میماند و به هیچ قنایی نمیرسد به هدایت که انسان قلی میشه و الا نمیشه. درست کمون که در باب قرآن اینو از زبان خود امیر المومنین خطبه 176 خوندیم نوشتیم در بهار دلها، که ما فهم بدونید اعلم و بدونید انه لا فقر مع القرآن، اگر کسی به قرآن متصل بشه فقر براش معنی نداره اصلا. کما انه، کما این که اگر به قرآن کسی آشنا نباشه اصلا قنا براش تصور نداره، اصلا قنای حقیقی براش دست نمیده اگر کسی متصل نشه با این حقیقت. پس اولین کفایت هدایت. درست. خب هدایت هم میدانیم که فَإِنَّ هُدَى اللَّهُ وَالْهُدَى، هدایت فقط هدایت الهی، راه دیگه ای نداره اصلا. خدا که وجود را آفریده است و انسان را آفریده است، به اون قایت و انگیزه ای که انسان رو تو این وجود، به اون غرضی که این انسان تو وجود آمده است رهنمونش میکنه، میشه هدایت. کس دیگه ای که انسان رو رنگ فرید است که هدف انسان رو بداند، کسی که آشنا نیست با خمیر مایی اولیه انسان و غرض از وجودی انسان، آشنا نیست. اشهد و خلقه هم اینا وقتی ما آفرینش کردیم آفریدیم، خودشون بودن دیدن که چی، اصلا برای چی آفریده شدن، اصلا این تولیدات این کارخونه برای چیه، چطور آفرید، اصلا بودن دیدن. اشهد و خلقه هم کی خبر داره جز حضرت پروردگار و آفریننده که نمیسنده داند که در نامه چیست. درست فإنه هدى الله هو الهدى، هدایت هدایت الهی است. و از اون طرف من یهد الله فلا مضل له، اگر کسی رو خدا هدایتش کرد دیگه مضل برای اون معنی نداره. این خیلی نکته مهمی است، تکرار میکنم عزیزان. ببینید هدایت از آن خداست، خداست هادی است. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، هدایت از سوی خدا میاد، اون قرض و قایتی که انسان در وجود آمده است خداوند اون رو نشان میدهد، راه رسیدن به اون رو نشان میده. حالا این رو از کلامش نشان میدهد، از سفیر و رسولش نشان میدهد، به نیروی عقل در وجود انسان، به نیروی فطرت در وجود انسان، به نیروی حس. 5 تا عنصر میان کار میکنن این هدایت خدا، و بعد از این 5 تا یه ششم هم میاد که اون دیگه هدایت مستقیم، یعنی اون فیض ربانی مستقیم بر قلب و جان انسان است که اون چیزی دیگه و قصه دیگه ایست. اینا همه دست به دست هم میشه، میده هدایت الهی. درست؟ اگر کسی مشمول این هدایت شد به معنای واقعی، یعنی این هدایت به جان و دلش نشست، دیگه زور هیچ عامل مضلی به این کس نمیرسد. هیچ که نمیتونه این رو به اصلاح بیاد. صراحتا قرآن مطرح کنه. همونطور که به من یذلل الله فلا هادی له، اگر کسی خدا ول کند او را و به ضلالت برود، هیچ کی نمیتونه هدایتش کنه. چون هدایتی نیست مگر جانب خداوند. همونطور اگر کسی مشرف به هدایت الهی شد و خداوند دست هدایتش رو سر بندش گذاشت، هیچ عاملی نمیتواند او را به ضلالت ببرد. هیچ شیطانی، هیچ مضلی نمیتواند در وجودش اثر بگذارد. اما باید این وجود فقرش رو حس کرده باشد، خودش رو مواجه با هدایت خداوند بکنه، تسلیم بشه، در مسیر استعصام و طاعت قرار بگیرد، نعمتها بر او فرود می آید و در مواجهه با هر آسیب و خطری هم هیچ تهدیدی در وجودش نمیاد و در مستقیم هدایت خودش حرکت میکند. فرمود فاستعینه فاقتا الی کفایته انه لا یضل من هدا، دوم ولا یعل من عادا، نقطه مقابلش ولا یعل. وعل به معنای نجات، نجات یافتن. وعل یعل فعلش، وائل یعنی نجات دهنده. تو اسامی عرب همین الان وائل، وائلی، این گاهی در نسبت ها هستیم، وائل نجات دهنده. فرمود ولا یعل من عادا، و اگر کسی جوری عمل کرد که خدا به عداوت او نشست و خداوند عدو او شد، هیچ عامل نجات دیگه براش معنا ندارد. یعنی اگر کسی به دشمنی با خدا و عداوت با خداوند، همین که در آیات فراوان میبینیم که بحث عداوت با الهی مطرح میشه، اگر کسی به عداوت با خداوند نشست و عدو به خدا شد، بدوند هیچ مفری به هیچ راه رجاتی برای او نیست. و من یذلل الله فلا هادی له، تعبیر همین مورد. و اگر کسی به ضلالت رفت دیگه هدایتی براش معنا ندارد. اگر خدا کسی رو رها کرد، اگر کسی، کی خدا کسی رو رها میکند؟ آنی که خدا را رها کند. کسی که با خداوند دشمنی کند، کسی که با خداوند طرح الهی، خلق الهی، دستورات الهی دشمنی کنه، چنین کسی دیگه هیچ راهی نداره برای هدایت. ولا یعل من عادا، سوم از شأن از اجزاء کفایت الهی، ولا یفتقر من کفا، و اگر خدا کسی را کفایت کرد دیگه فقر در وجود او معنا ندارد و فقیر نمی شود و بیچیز و نیازمند نمی شود آن کسی که خدا او را کفایت کند. این مادی و معنوی است عزیزان، این جمله امیرالمومنین. اگر کسی به کفایت الهی رسید، به جایی رسید که حسبی الله، حسبی الله، در ادامه امام این چیزایی میگم که خیلی شنیده نیست دیگه. اگر کسی به جایی رسید که تحت کفایت خداوند و متکفل امر او خدا شد، الله ولی الذین آمنو شد و خداوند ولی او شد و متکفل امر او شد، این فقر براش معنی نداره اصلا. در هیچ شرایطی حس فقر نمی کند، در هیچ شرایطی حالت فقر نداره مطلقا. وجودش اصلا چرا؟ چون وجودش متصل میشه به قنای الهی، اصلا حس فقر نمی کند. به تعبیر عامیانه به کر وصل میشه، دیگه حس فقر نداره اصلا هیچ وقت در هیچ شرایطی. ولا یفتقر من کفا، بعد امام یه جمله هم اضافه میکنن نسبت به این حمد، فانه ارجح ما وزن و افسد ما خزن. فانه، این حمدی که من گفتم، احمده و بعد استعینه، این حمد ابتدا کردم این بود، این ارجح ما وزن، راجه ترین و پسندیدترین چیزی است که باید وزن بشه و به دنبال اون با فضیلت ترین چیزی است که خزینه می شود، ذخیره می شود. امام به کجا دارن اشاره می کنن؟ به قیامت دارن اشاره می کنن. اون که مال دنیا بود، آن نسبت به قیامت. امام می فرمایند پسندیدترین چیزی که برای انسان رجحان میاره و برتری میاره در قیامت، حمده. اینی که انسان به حمد الهی آشنا شود. با فضیلت ترین چیزی که وزن میشه در قیامت برای انسان، حمده. خیلی وزن سنگینی داره حمد، اگر انسان به مقام حمد برسه، حمد الهی برسه. و برای ذخیره داشتن در قیامت، بهترین ذخیره انسان مقام حمده، که انسان از حامدین بشه و به مقام حمد برسه. اینو به عنوان یه سرمایه اساسی و بنیادی در قیامت، همین حمد رو امام معرفی میکنن. حالا برگردید به کلام الهی، بارها خوندیم هنگامی که خداوند دیگه بعد از مسند نشینان وادی اوج نشاط و رحمت خودش رو، وقتی که میزه تایید و سخن اینها رو بازگو میکنن، آخرین ترنمی که بر لب اینها جاری میشه و دیگه در قرآن از زبان اهل وصول و دهشتیان سخنی به میان نمیاد، آخرین حرفشون چیه؟ و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین حرف بهشتیان حمد است. دیگه اینا به کوی حمد متصل شدند. لذا امام به زیبایی می‌فرماید فانه این حمد ارجح ما وزن، برترین چیزی است که در قیامت وزن می‌شود، توزیع میشه برای انسان، و افضل ما خزن، و با فضیلت چیزی است که برای انسان ذخیره می‌شود. حالا این دقیقا بفهمید، حیفه میاد این جمله رو نگم. فانه ارجح ما وزنه و افضل ما خزنه. این رو میگن الزام و ما لا یلزم، از صنایع بدیعی است. یعنی ارجح ما وزنه، حرف نون آخر برای این که این دو کلمه رو با هم به اصطلاح فاصله شون رو یا قافیه شون رو به تعبیر شعری، شعر نیست، نظمه، هماهنگ کنه، کافی بود. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. اما اون حرف قبلی ز رو امام به خودش لازم میکنه، میاره که وزن دقیق تر باشه حضرت تلفظ. لذا میشه وزن خزن. دو تا حرفش مثل هم میشه این کلمه. اینو میگن الزام و ما لا یلزم، از زیباترین صنایع بدیعی است که موضوع و کلام رو بسیار آهنگین و تلفظ رو بسیار زیبا بدلنشین می کنند. یعنی امام از زیبایی های لفظی کلامش هم 100% کاملا توجه دارن و به زیبایی معنای لطیف خودشون رو می رسانن. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. خب تا اینجا پس وجود و مبارک حضرت با حمد شروع کردن، سه جهت برای حمدشون فرمودن، بعد اونگاه در این جهت استعانت از خداوند گرفتن و خدا رو کفایت کننده دانستن، فقر خودشون رو اقرار کردن، هدایت الهی رو بهترین کفایت خداوند و ضلالت رو محرومترین دانستن و به اتصال با خداوند راه رو دیدن که به قنا رسیدن راهش اینه که انسان متصل بشه به کفایت الهی و در قیامت هم بهترین عاملی که وزن میشه پسندیده ترین عامل رو حمد خداوند دانستن و بهترین ذخیره. حالا به دنبال این فرمود و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له شهادتا منتهنا اخلاصها معتقدا مصاصها نتمسک بها. اینو میفرمند. بعد تو مقام سوم بعد هم بود این شهادت که الان توضیح میدم تا حدی. بعد و اشهد ان محمدم اللهم صل على محمد. حالا دقت کنید، عرض کردم اول سخن کی دارن این امام مطالب میفرمایند؟ وقتی از صفین برگشتن. چقدر امام دارن به دقت و به ذکاوت و حکیمانه میرسانم که جان مطلب این هاست. اگر کسی به مقام توحید الهی برسد، اگر کسی به مقام حمد الهی برسد، اگر اینها رو کسی دریابد و به حقیقت اینها واصل بشه، دیگه نه سفینی میماند، نه نهروانی میماند، نه جملی میماند. خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. عصر رو باید درست کرد، باید بنیادها رو ساخت در جامعه و در دل مسلمانان و انسان ها. لذا امام می فرماید که و اشهد ان لا اله الا الله و شهادت می دهم که نیست معبودی جز الله تبارک و تعالی وحده لا شریک له او به تنهایی که هیچ شریکی برای او وجود ندارد. خب امام شهادت به توحید می دن، اما دقت کنید شما عملا می گیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد ادامش هم می گیم تو تشهد نمازمون، شب و روز هم می گیم اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدیم خود لا اله الا الله رو میگیم. امام این شهادت رو نمیگن. ببینید چه شهادت رو میفرمان، شهادتا ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها. من علی شهادتی میدم که این شهادت ممتحنا اخلاصها، اخلاص و خلوص این شهادت به امتحان رسیده است. نمیگم من شهادت اشهد ان لا اله الا الله، من شهادتی رو میگم که تمام اجزاء وجود من خالصانه به این توحید شهادت میدهد و متصل به این توحید است. این لذت اینه که میگید سید الموحدین، اینه که وقتی امام وارد میدان توحید میشه زئل تو گمان میکنی علی خدایی را که ندیده باشد عبادت کنه، میرسه به اون قله بلند و اون زیبایی توحید. بذارید این براتون بگم، شهادتا ممتحنا اخلاصها، اساسا به طور کلی به لا اله الا الله شما میگید چی در اسلام؟ کلمه اخلاص، لا اله الا الله. یعنی وقتی میگید لا اله الا الله به لحاظ وجود و آفرینش، فقط اوست که خالق کل شیء، در مقام تربیت هو رب، او رب است و بس، در مقام رزق، در مقام عزت بخشی، در مقام کفایت، در مقام حمایت، وقتی در تمام زمینه ها و ابعاد حضور صفات مطلق خداوند رو در وجود انسان موحد میبینه و کسی رو نمیبیند و صاحب وصفی رو در قبال خدا در وجود نمیبیند، خالصانه او را میبیند، میشه کلمه اخلاص. خالصانه او رو فقط باور میکنه، میشه کلمه اخلاص. لیس فی الدار غیر او دیار، کسی نیست، صاحب صفتی نیست در این وجود، اصالتن هر چه هست ذاتن از اوست و وجود بالاخره یک رشحاتی و ذراتی از جلوه صفات و چیزی بهشون خداوند داده است که اینا وجود شدن دستن به طور کلی، اون خلوص که لا اله الا الله. درست امام میفهمد به همین خاطر به سوره قل هو الله احد میگید سوره اخلاص، چون اینو کاملا نشان میده، شهادتا ممتحنا اخلاصا، من به لا اله الا الله به این توحید رو جوری شهادت میدم که اخلاص توحید من و خلوص توحید من به امتحان رسیده است، به محنه رسیده است، یعنی به عیار رسیده، عیارگیری شده، خالصانه ترین شهادت رو بازگو میکنم. معتقدن مصاصها، خیلی جالبه این کلمه، معتقدن مصاصها، این شهادت من مصاص از ماده مس به معنای مکیدن و برون کشیدن و چکیدن، چکاندن، مس با صاد بعد خود کلمه مساس از همین ماده میشه برون کشیده شده و چکیده. چکیده. چکیده رو میتونید بگید چی؟ بگید خلاصه. بگید خالص شده و چکیده شده یه چیز. یه چیزی از هر هشت زادی به کنار میزنید بعد خالص یک میشه لب. همون لب. میگه آه لب مطلب رو بگو. خالص مطلب. اون به قول آقایان مخلص کلام رو بگو. به تعبیری که عرف میگوین عامیانه اون لب مطلب توجه دارید. معتقدن مساسها، من شهادت بلا اله الا الله رو میگم که تمام اساره و چکیده این توحید به قلب و جان و وجود من معتقدن گره خورده است و پیوند خورده است. فدای تو یا ابوالحسن. با این فهم توحیدی، با این نگاه تو نتمسک بها ابدا ما ابغانا. این شهادتی است که من، این توحیدی است که من بهش تمسک میجویم به تمام وجود، چنگ میآویزم بهش. ابدا ما ابغانا، تا هر زمان که خدا ما را باقی بدارد، ثانیه ای و لحظه ای از این توحید من علی جدا نمیشم و وجودم متصل و پیوسته است. یه وقتی بعضیا یه اهانتی به امیرالمومنین کردن، پیام فرمودن فلا تصبو علیان، به تعبیر ما برید دهانتون آب بکشید، به علی توهین میکنید، به علی تو... فانه ممسوس فی ذات الله. حالا بیاین معنا کن. مرحوم آقای جعفری خدای رحمت کند از علامه جعفری رو تو این حدیث ممسوس فیضات، علی مس شده یه در ذات خداست. هیچ نمیفهم پیامبر چی گفتن در مورد امام علی. این حالا اینجا متوجه میشیم که شهادتی که تمام اجزای وجودی من رو پر کرده است این توحید، که تا پایان عمر، تا هر کجا که من رو خدا باقی بدارد، جدایی از این توحید نیستم. و ندخر حال احاوی لما یلغانا، و این توحید رو من برای خودم ادخره ذخیره کردن، این ذخیره منه، این سرمایه منه. لأهاویل ما یلغانه، اهاویل جمع هاول یعنی ترس حراس، برای هر ترس و حراسی که پیش رو در زندگی دارم من با این سرمایه توحید مواجه میشم. لذا از هیچ کس و هیچ چیز باکی ندارم و دلهوره و دلواپسی ندارم از هیچ چیز، با این توحیدی که در وجود من است. فانها عظیمت الایمان، این توحیده که عظیمه ایمان است. عظیمه اون قطعیت، ثبات، قرار، اون قرار و حقیقت ایمان، این توحید و این شهادت به توحید است. من یه جمله بگم عزیزان اینجا، ببینید گاهی از من شنیده از کردم مشکل ما مسلمون ها توحیدمونه. یعنی چی؟ مشکل انسان توحیدش، اگر انسان موحد باشه که مشکل نداره دیگه. کدوم توحید؟ توحید همین اشهد ان لا اله الا الله. نه، این توحیدی که امام دارن میگن، این توحیدی که در اجزای وجود و زندگی انسان جاری میشه، این توحیدی که الان ملاحظه فرمودید که هدایت او هدایت است و راه کردن به ضلالت او هیچ راهی نداره، اون توحیدی که وقتی به وجود نگاه میکنید، به هستی نگاه میکنید، در قبال سطوت، قدرت، جلال، جمال و صفات او چیزی وجود ندارد دیگه، نه منی میماند، نه قدرتی میماند، نه قدرت بخشی میماند، نه طاغوتی میماند، نه هیچی نمیمونه اگر این توحید بیاد وجودت. یعنی انسان اگر از منظر توحید وجود رو ببینه، کجا دچار حسد میشه؟ کجا دچار کبر میشه؟ انسان موحد که کبر نداره، چون نیست که کبر داشته باشه. که آقا کجا من هستم که کبر داشته باشم در قبال توحید؟ انسان موحد که حسد نداره، آن چنان بی پایان میبیند ذخایر و خزائن الهی را که اصلا تصور حسد در وجودش نمیاد، به دلیل اون فضل خداوند. خدا اگر هزار این دنیا را به یک نفر بدهد و صد هزار اون را هم بخواد به من بدهد، میتواند؟ اصلا جایی برای حسد نمیموند. کجا جا برای طمع میمونه؟ کجا جا برای حرص میمونه در قلب جان انسان موحد و تو زندگیش؟ کجا انسان موحد دغل کار میشه؟ کجا انسان موحد قش میکنه تو کارش؟ وقتی که میداند انه سمیع بصیر. کجا انسان موحد به راه های غیر صواب مزورانه پناه میبرد برای رسیدن به قدرت، به حالی که میداند ان العزت لله جمیعا، عزت حقیقی از آن خداست. اگر عزت را از راه دیگه جستید این ذلت است به تعبیر کلام الهی. ایبتغون العزت من غیر الله، عزت از غیر خدا میجوید، این این ذلت است. کجا انسان چشمش رو به دست دیگری و غیر خدا میدوزد؟ انسان موحد. و با قول عرب ها حلوم مجر را و ادامه بدید این رو در تمام شعونات زندگی، کجا میترسه انسان واقعا از یه تهدیدی یه چیزی وقتی به توحید برسه؟ و لا یخشون احدا، و نمیترسه، خشیتی نداره از کسی الا الله، مگر خدا. این توحیده که اگر بیاد به انسان این توحید رو با وجودش عزیزان به تعبیر بد نتمسک و بها، تمسک و اون داشته باشد ابدا ما ابقانا، و ندفه روحو به تعبیر امام عرض به خدمتون ندفه روحا لعهاوی لما یلغانا، در قبال هر سواهمه ترس و واهمه این توحید داشته باشه، مشکل نه. فانها عظیمت الایمان، پایه و اساس ایمان، و فاتحت الاحسان، هر خیلی که به انسان گشوده می شود از چی گشوده می شه؟ از توحید. چرا؟ چون انسان موحد می گوید خداوند کمال مطلق است، جمال مطلق است، حسن مطلقه. پس اگر هر حسنی، هر کمالی، هر جلالی، هر جمالی بخواد شروع بشه از کی باید شروع بشه؟ از هوال اولو، به کی به پایان می رسد؟ هوال آخرو. پس جای دیگه نیست برای حسن و کمال. فاتحت الاحسان، فاتحه هر احسان و آغاز هر حسن و کمالی حضرت اوست. فاتحت الاحسان و مرضات الرحمن. و اگرم کسی بخواد دل دوست رو به دست بیاره، هیچ راهی نداره جز زندگی موحدانه، چون علی لله دین الخالص، علی لله دین الخالص، خدا من خلوص رو میخواد، خلوص همون توحید رو. و ما امروا الا لیعبدوالله مخلصین له الدین، مأمور نشدید شما مگر اینکه دینداریتون با اخلاص باشد، یعنی با توحید کامل باشد. توجه دارید؟ و مرضات الرحمن، آخرین جمله، و مدحرت الشیطان. و این توحید و این شهادت به توحید مدحرت الشیطان، دهر دهورا و لهم عذاب واسط در قرآن داریم، دهر به معنای راندن و ترد کردن، و این مدحره یعنی عامل ترد و رد کردن. و این توحید و شهادت به توحیده که مدحر، این مدحره دفع می کند تمام شیاطین را از وجود انسان. به هر مقداری که طعم توحید عزیزان در جان ما بنشیند و انسان لذت توحید رو ببرد، چیرگی و تسلطش نسبت به تمام مصائب و خطراتی که درون و برونش رو تهدید می کند مسئولتر و محفوظتر میشه، و تسلطش غالب میشه بر شیطان و شیطانان، شیطان جن و انس بفرمایید، من جنت و الناس. این مدحره این توحید. امام فرمود اشهد ان لا اله الا الله و شهادت میدم به وحدانیت خداوند، اما نه شهادت لفظی و کلامی، شهادتی که با تمام وجود من قرین باشد، شهادتی که به جان من فرو رفته باشد، امتحان اخلاص اون و عیار اخلاص اون رو من داده باشم، شهادتی که تا پایان اون دست از اون بر نمی دارم، توحید و شهادت به توحیدی که در تمام سختی ها و دشواری ها و ترس ها و دلنگرانی ها به اون تکیه می کنم و در پناه اون حرکت می کنم و هیچ باکی ندارم، و شهادتی که تمام لغزش ها و تمام ابتلاعات را از من دور می کند. خب حالا این شهادت به توحید که در دلش اون حمد بود، اون استعانت بود، میسور نیست، برای انسان این توحید حاصل نمیشه مگر از یه راه. اون راه رو باید درست رفت و اون نیست مگر و اشهد و ان، ادامه کار به شهادت به رسالت پیامبر. و این توحید نمیاد مگر از طریق نبوت. این توحید دست نمیده با این عرض عریض و پهنای عمیق مگر از طریق وحی، رسالت و نبوت. و اونجا اون از طریق نبی مکرم شروع میکنن امیرالمومنین این باب رو گشودند و ادامه مباحث رو بازگو میفرمایند که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز پیگیری کنی. پروردگارا به عظمت و جلالتت مهربان، پروردگارا به بزرگی و شکوهت و جلالت و جمالت ما را با حمد خودت آشنا بگردان. توفیق استعانت خودت، استعانت از خودت رو در تمام لحظات زندگی نصیب ما قرار بده. پروردگارا طعم توحید رو آن گونه که امیر المؤمنین می‌فرماید ذراتی از آن به ما بچشان و ما را آن به آن به حقیقت توحید نزدیک بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.